جلسه سوم از مبحث تنها مسیر برای رسیدن به لذت‌های برتر، محرم 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. شبهای قبل در مورد بلند همتی یه مقدار صحبت کردیم و البته اینقدر این بحث اهمیت داره، من هر شب دوست دارم در موردش یه چند مطلبی رو عرض کنم بعد بحثمون رو شروع کنیم، ولی خب وقت نیست و ما از اون بحث عبور کردیم. چند تا آرزو و دعا مطرح میکنم. خدا کنه ما مادرهامون بچه ها رو که تربیت میکنن برن مدرسه درس بخونن، بهشون بگن که برو درس بخون، راهش رو یاد بگیری، بتونی تو تجارت‌های جهانی حرف اول رو بزنی، بتونی اقتصاد جهان رو تغییر بدی، بتونی کاری بکنی که کارگران تو دیگه نیاز به هیچ گونه خدمات دولتی نداشته باشن و بتونی چند تا ملت، چند تا کشور رو اداره کنی. از اینجا شروع کنن به هدف گذاری کردن. یا هر کسی تو هر رشته ای داره میره اینقدر هدف ها رو بلند بگیره، این خیلی اثر داره، خیلی مهمه. آدم باید هدف‌های بلند داشته باشه و بعد هدف‌های بلند رو ذکر کنه، بگه، تلقین کنه. هدف‌هایی که دوست داره، هدف‌هایی که خوبم هستن. من سه گوشه جهان، از اوکراین و روسیه گرفته تا آفریقای جنوبی، دیگه اونور پایین‌تر می‌افتی توی قطب جنوب، تا مثلا کانادا، توی دانشگاه‌هاش میرم، رفتم، یعنی هر کدوم از اینا رو ازشون میپرسیدم که یهودی‌ها جووناشون چه رشته‌هایی معمولا درس میخونن. هر ستای اینا بدون اینکه از هم خبر داشته باشن تو سال‌های متعدد بلافاصله همه اون کسانی که اونجا بودن جواب دادن خب معلومه اقتصاد. خیلی ساده، پولدارترین ها هستن تو جهان، نسلشون هم دارن تربیت میکنن، شما باید راهاشو یاد بگیری، بلد هم هستن. وقت ما خیلی وقتا بچه هامونو میفرستیم برق و فنی و اینا میخونن، تکنولوژی اینا درست میکنن، اونا پولشو در میارن، بعد اونا به عنوان یه دانشمند، یه کارمند دانشمند حقوق میدن بهش، یه ویلا هم میذارن روش، میگن راحت باش برای ما کار کن، اونا میبرن. همت بلند باید داشت و باید ازش حرف زد. ببینید اینجا یه جلسه دینی و معنویه، درسته؟ بنانیست در یک جلسه دینی و معنوی فقط ملاحظه ها مطرح بشه، این یک برداشت غلط از دینه. ملاحظه یعنی چی؟ ملاحظه یعنی اخلاقیات. ببینید این تصور غلط از دین رو بیایید امشب یه چند دقیقه در موردش صحبت بکنیم. خیلی ها برداشتشون از دین اینه، میگن نگاه کن تو زندگیت میخواد چجوری باشه، شغلت میخواد چجوری باشه، دین باش کاری نداره، هرچی هست یک سلسله ملاحظات داری، مواظب باش به کسی ظلم نکنی، مواظب باش خدا رو فراموش نکنی، مواظب باش، همین یه سلسله مواظب باش ها، یک سلسله ملاحظات که نوعاً هم اخلاقی هستن یا مثلا معنوی، با اصل روند زندگیش کاری ندارن. این غلطه. دین برای این نیومده، دین برای یک سلسله ملاحظات نیومده، دین اصلش اومده برای تنظیم اصل اون زندگی. میگه تو الان میخوای دقیقا به چه هدفی برسی، اونو بیا با هم صحبت کنیم. مادی و معنوی فرقی نمی کنه. و اگر کسی هدف رو درست انتخاب بکنه اخلاقش هم خیلی خوب میشه در مسیر. معمولا هدف درست انتخاب بشه دیگه زیاد توصیه به ملاحظات نیاز نداره. نباید ما اینقدر دین رو حاشیه ای بدونیم، انگار دین اومده یه حاشیه به اصل زندگی بزنه. ولی الان متاسفانه تصور اینه، دین با همت بلند کار داره و آدمها رو میخواد از همت بلند برخوردار بکنه و میگه هدف خودت رو بلند بگیر و بعد با صدای بلند اون رو صدا بزن. خب بریم جلوتر، پس اون انشالله اشتباه رو دیگه تکرار نمی کنیم. دین سوال اصلیش اینه که ببین اصلا برای چی داری زندگی میکنی؟ خیلی ها تصورشون اینه، فکر میکنن دین به این سوال کاری نداره. میگه ببین برای هر چی داری زندگی میکنی مواظب باش اخلاق رو رعایت کنی. این یه حرف حد اقلی خوبه، من نمیگم حرف بدیه، حرف حد اقلیه. من عرض میکنم خدمت دوستان خودم، دین اولین سوالش اینه که برای چی داری زندگی میکنی؟ اول اونو تعیین کن، میخوای به کجا برسی؟ نه اینکه برای هر چی داری زندگی میکنی من کاری ندارم، خدا را در این راه فراموش نکن. این چه طرز حرف زدنه؟ ملاحظات اخلاقی را رعایت کن. این چه طرز برخورد کردنه؟ اصلا با انسانه؟ با دینه؟ دین مثل یه رفیق جوان مرد باهوش فعال عمیق و عاقل میمونه، میاد پیشت میگه برای چی زنده ای؟ تهشو بگو. دیشب دیدید یه سوال جواب کردیم یه نفر تهشو گفت؟ گفتیم هدف مهمترین ویژگیش اینه که چی باشه؟ چند تا جواب مثبت رسید، ولی جواب اصلیه از ته جلسه رسید باید باحال باشه. بله خب ادامه بدیم حالا بحثو. برای چی داری زندگی میکنی؟ برای لذت. دین با این کار داره. اولین حرفی هم که بهت میزنه میگه کم نذار، از لذت کم نذار. حالا اگه کسی یه چیز دیگه گفت چی؟ بی خود کرده. انسان برای لذت آفریده شده، خودشو نشناخته، خواسته سر ما رو کلا بگذره، یا فکر کرده اونجوری حرف بزنه بهتره. انسان برای لذت آفریده شده، درست حرف بزن. خودتو نگاه کن، برای چی زنده ای؟ خب لذت ببرم. دیشب یه مقدار در این باره صحبت کردم. وقت نگی که برای این که رنج ها را کم بکنم. خب بعد رنج ها کم شد میخوای چی کاچه خاکی به سرت بریزی؟ سرگرمی با اون رنج ها دیگه، سرگرم باش دیگر. بگو عزیزم، تهشو بگو، میخوام لذت ببرم. دین اون وقت بهت چی میگه؟ پس دین اولین سوالش اینه که برای چی زنده ای؟ نه این که بگه من با زندگی و هدف زندگی با هدف زندگی تو کاری ندارم، فقط در این راه ملاحظاتی داشته باش. نه 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 اونجوری نه. برای چی زنده ای؟ برای چی تلاش میکنی؟ هدفتو بگو. به دینم باید راست بگی، چون صاحب دین همونی که خلقت کرده. خدا دیدی دیگه، میگه میبرمت جهنم حرف بی ربط بزنی، یا من خودم آفریدمت، حرف مفت نزن. یالا اونی که من درست کردم، حالا خودتو آگاه قرار دادم به خودت، یه جواب باید بدین بدی، جواب دیگرم نمیپذیره. خدایا من نظرم اینه. نظر تو باید درست باشه، فدات بشم، من خودم ساختمت. یه سوسه پیش من که نباید بیایی. سوال دین معلوم شد، برای چی زنده ای؟ هدفتو بگو. دیشب صحبت کردیم هدف باید عالی ترین باشه. عالی ترین هدف وقتی خواستی تعیینش بکنی چه ویژگی باید داشته باشه؟ حال کنی باش، لذت ببری. پس یعنی عالی ترین لذت رو میخوام بهش برسم، مست کننده ترین لذت، جاودانه ترین لذت، عمیق ترین لذت، نشاط آور ترین لذت، من میخوام به اینجا برسم. حالا غیر متدینین و غیر مؤمنین ببخشن که این عالی ترین لذت جز در آغوش خدا نیست، اون دیگه حالا تقصیر ما نیست دیگه، عالم اینجوریه دیگه، اون دیگه از خدا لذت بخش تر پیدا کردی، بیا ما در جا دست از خدا برمیداریم. تو هر چی رو پیدا کنی مخلوق خداست، خودش بیشتر از مخلوقاتش لذت داره. خدا مثل نقاشی نیست که خودش کله کثیف باشه، زشت باشه، نقاشیش قشنگ باشه. خدا مثل آشپزی نیست که خودشو نشه خورد، آشش خوشمزه است. خدا خودش خوردنی تر از خوشمزه تر از آشیه که پخته خودش. و اصلا میگه اینا همه علامت های خودم هن. خدا حرفش با ما ملاحظات زندگی نیست، حرفش با ما هدف زندگی. هدف زندگی لذته. خب این قسمت رو الان میخواییم حالا از مقدمه در بیاییم با صدای بلند در موردش صحبت بکنیم. راستی چرا ما بچه مذهبی ها با صدای بلند از لذت حرف نمیزنیم؟ بده؟ چیز بدیه؟ راستشو بگیم، مگه اسلام صداقت به ما یاد نمیده؟ دیدی دیشب یه ده دقیقه کمتر شد، هی سوال میکردیم، هی اینور اونور دوستان جواب میدادن تا یه نفر آتهشو گفت، فهمید من جواب مثبت، این بچه مثبت بازی و اینا تحویل نمیگیرم دیگه. گو آقا حالشو ببریم، همینه دیگه. لذت رو با صدای بلند حرف بزنیم. میدونید من گاهی از اوقات اینجور بحث ها رو مطرح میکنم، یه منتقدینی از دوستان طلبه دارم، میگن چرا اینجوری حرف میزنیم؟ میگم خب آدم برای لذت آفریده شده. میگه نه، برای کمال آفریده شده. میگم جلال خاله، خب کمال لذت داره یا نداره؟ خب داره دیگه، تو به کمال میرسی بعدش به لذت میرسی، به لذت بیشتر میرسی یا نه؟ خب آخرش همینه، پاد بگو دیگه. نه من میخواهم به کمال برسم ولو لذت نداشته باشد. ببین این دیگه خیلی حرف زوره، یعنی یه چیزایی الان باید بگه آدم، ولی خب دیگه ادب رو باید رعایت کنیم. خیلی خیلی روت زیاد شده. من میخواهم به کمال برسم ولو لذت نداشته باشد. خالی بندی هم حدی داره. من اصلا موندم چرا ما با صدای بلند این هدف رو ذکر نمی کنیم. رفقا ما بخواییم به یه نکته ای دقت کنیم، یه چیزایی رو باهاش تغییر بدیم. بگو انشالله. یه متنی از حضرت علامه مصباح یزدی براتون بخونم. خیلی بحث های انسان شناسانه رو ایشون جلو بردن نسبت به علماء سابق. فرمایشات ایشون در زمینه انسان خیلی جلوتر از دیگر علمای اخلاق و معنویتی که تاکنون بودند. تفاوت‌هاشو شما در چند تا کتاب ایشون مثل انسان در قرآن و اخلاق در قرآن می‌بینید. من دیگه با جزئیات توضیح ندم. ایشون در کتاب نقد و بررسی مکتب‌های اخلاقی، مکاتیب اخلاقی، اینجوری نوشتن. من اینو دارم از کلام ایشون میگم که کسی دیگه سرش با من بحث نکنه. تو رو خدا ولمون کن، بذار کارمون رو بکنیم. مخالفت های الکی هم آدم وقت آدمو میگیره. منم بیام وقت شما رو بگیرم یه جواب به اونا بدم. بیارم مستند کنم به یک حرف فیلسوفانه، انسان شناسانه، ملهم از قرآن که که شیوه کار علمی ایشون هست، خلاص بریم جلو. می‌فرماید بنابراین میتوان این اصل را پذیرفت که محرک اصلی انسان در همه فعالیت‌ها و رفتارهایش تحصیل لذت و دوری از الم و رنج است. و رنج است و من از بیرون گفتم، ایشون نوشته اینجا الم، چون این یک کتاب ممکنه با ادبیات رایج ما فاصله داشته باشه. اعم از دنیوی و اخروی یا مادی و معنوی، درباره انسانهایی که به بالاترین درجات کمال و انسانیت رسیده اند، یعنی کسانی مانند پیامبران و اولیاء الهی، باز هم میتوان گفت که عامل فعالیت آنان وصول به لذت است. خلاص؟ بله. اولیاء خدا برای چی کار میکردن؟ برای لذت. ما بیمزه ها میخواییم بچه‌مون رو آموزش دین بدیم، یک هشتم آیات قرآن بلکه بیشتر درباره بهشت، از بهشتش حرف میزنیم، میگیم بچه خوبی باش. اون هم به ذهنش میرسه برای چه خوب باشم؟ این حرف نزن، خوب باش. بعد خفش کردی مرد، درست باش حرف بزن. بچه اهل لذت و سرگرمیه، اهل بازی و لذته، اهل خوردن خوشمزگی ها و لذته، اهل هیجان و لذته. با همین زبون باش صحبت کن. خودت هم همین هستی، خودت هم قیافه نگی فکر کن آدم حسابی شدی از بهشت حرف نزنی. بعضی اونقدر با کلاس شدن برای بهشت خدا هم کلاس میذارن. بیا چند دقیقه آیات بهشت خدا رو برات بخونم. حالا نه ما که ببین تشویق میشی یا نه، ما کلن اونقدر عقلانی همه چی رو پذیرفتیم که عصا قورت داده، بوتون آرمه، آهن، دیگه بهتر از این من چجوری توهین کنم؟ بهشت خدا رو براش قیافه میگیره. تو خودتو کشتی. امیرالمومنین علی علیه السلام نشسته بودن، به کسی گفتن قرآن بخون. شروع کرد به قرآن خوندن، رسید به سوره های حوامیم، سوره هایی که حامیم اولش داره تا میرسه به سوره الرحمن. فرمود وای، رسیدی به سوره هایی که عروس سوره های قرآنن، عروس های سوره های قرآنن. و بعد میخون تو این سوره ها از بهشت خدا حرف میزد و علی ابن ابی طالب مثل باران عشق میبیر، مثل باران. من دیگه کمی خودم رو جمع کنم، میخوام یه حرف مهم و محترمانه بزنم. شما اینقدر محترم هستید من یه دفعه جا میخورم، ببخشید. خواهش میکنم شخصیت‌های گرامی و محترم، به خدا بی احترامی نکنید. وقتی خدا با ذوق از بهشتش حرف میزنه، شما هم به رقص بیایید، به ذوق بیایید. اینقدر کلاس برای آیات بهشت خدا نگذارید. مثل امام سجاد بیاید تقاضای ازدواج با حورالعین رو در خانه خدا بخواید. آج آقا حورالعین چی؟ آج آقا صحبت هایی میکنید، باغ، تقاضای باغ بکنید. آج آقا شهن اصلا جلسه رو شهنش رو رعایت نمیکنید، باغ چیه دارید صحبت میکنید؟ تقاضای رودخانه هایی از عسل، استخرهایی از شیر. آج آقا هیئت ها، نه همه آدم های با کلاسی هستن. واقعا شما انقدر با کلاسی هم حال خودتو گرفتی، هم حال همه رو به هم زدی. تاییدم نمی کنه چقدر با کلاسه. متوجه میشید دوستان من دارم از چی صحبت میکنم؟ ما برای لذت آفریده شدیم. اولیاء خدا هم دنبال لذت و برترین لذت ها هستن. حرفشو نمیزنیم با هم، بعد به ذهنمونم نمیاریم، فقط موقع معصیت شیرجه میزنیم. خب بعد دیگه حرفشو بزن. خدا من میخوام ازت لذت ببرم. چرا هیچ وقت عمیقا ماها نمیگیم که مثلا همجوری نشستیم یه دفعه بگیم که خدا من میخوام بهت نزدیک بشم؟ نه دیگه آج آقا، ما دیگه اونقدر عارف نیستیم دیگه اینجوری نفس بکشیم با این حرفا. خب چون خیلی حرف بیمزهیه نمیزنی، نه اینکه چون عارف نیستی. خب شیرینش کن که بتونی بزنی همیشه. من الان چند تا عبارت فارسی پیشنهاد میکنم، البته عربیشو از ادعیه امام سجاد علیه السلام براتون میخونم. چشم، من پیشنهاد میدم اینا رو، ببینید شما نظرتون چیه. ما فردا صبح از صبح تا شب تو سر کار این ور اون ور خسته شدی، مخصوصا وقتی خسته میشی یا حوصله نداری یا حتی در اوج نشاطی، هر کدوم باشه، داری ورزش میکنی، داری غذا میخوری، گشنت، هر کدوم بتونی بگی. باشه پیشنهاد بدم، ببین راحت تر میتونی اینو بگی یا نه. خدایا کاری کن ازت لذت ببرم. خدایا میخوام لذت تو ببرم. خدایا بهم حال بده. خدایا کاری کن کیف کنم ازت. آقا این عبارت ها عبارت های دلنشینی هست یا نه؟ بله. اینا رو میشه تکرار کرد در طول روز؟ بله. ولی قربت الله رو نمیشه تکرار کرد انصافا. خدایا میخواهم به تو نزدیک بشم. وای چه جمله سنگینی. چی منظورت چیه؟ برای چی میخوای نزدیک بشی؟ البته قربت الله معناش همینه، ما نمیبینیم این لذتشو، ندیدم میگیریم، به زبانم نمیاریم، گاهی خبرم نداریم. به 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 به، مناجات مطیعین از امام سجاد علیه السلام. یک جمله شو، نه چرا یه جمله شو بخونم، چند جمله شو بخونم. اللهم حملنا فی سفن نجات که، ما رو در کشتی های نجات خودت سوار کن. من دم روزه خواهم گفت سفینت النجات حسینه. جواب ندید نوحه رو؟ سفینت النجات حسینه. این چقدر لذت داره حسینش. و متعنا بلعزیز مناجاتک. متعنا یعنی حال بده به ما، نه بهره مند کن ما را. انقدر خوش که حرف نزن. متعنا به زبان عربی یعنی حال بده به ما با لذت مناجات خودت. و اوردنا حیاض حبک، و ما رو در غرق محبت خودت کن، غرق لذت محبت خودت. و ازقنا حلاوت ودک و قربک، به ما بچشون شیرینی محبت خودتو و شیرینی نزدیک شدن به خودتو. یه دعا میکنم. خدایا شنیدم به تو نزدیک شدن لذت دارد، شنیدم بالاترین لذت را دارد، به حدی که لذتهای دیگر را انسان فراموش میکند. شنیدم. خدایا لذت نزدیک شدن خودت را به من بچشان. کسانی که بی حال الهی آمین گفتن، الهی همیشه بی حال بمونن. چی بگی؟ نه الهی آمین نگو، دارم نفرین میکنم. میدونی باور ندارن، اونا بی حالان عالم هستن، میگن اینجوری جواب میدن، مگه حالا نزدیک شدن به خدا چقدر لذت داره؟ نمیری تو، داری میمیری آخه، چقدر شل، چقدر وارفته. انسان بیشترین لذت رو از خیالش میبره. تو نمیدانی، نمی فکر میکنی، فکر نمیکنی که ملاقات خدا لذت داره، قرب خدا، نزدیک شدن خدا لذت داره. پس از خیال چی لذت میبری؟ به خیال چی؟ ما کلن به چیزی خیال نمی کنیم، خیلی بیمزه‌ای. معلومه قرآن نمی خونیم. نه کلن خیال چیست؟ ما همیشه عقلانی برخورد می کنیم. پس خیالت رو چی کار می کنی؟ مثل اینا که یه دستگاهی رو درست می کنن، چند تا پیچ اضافی میارن میندازن دور، میگن بازم داره کار می کنی، اینا اضافی گذاشته بودن، خیال رو برمی داره میندازه دور. عجب موجودیه. پس خیال رو چی کار می کنی؟ پس این سوره واقعه که خیال پردازه، خیال برانگیزه. از موجه چشمای آدمای اونجا هم صحبت میکنه، تو اینجا هم از مبلمانش هم صحبت میکنه. اینا مبلمانشون چجوریه؟ متکئین چجوری تکیه میدن؟ چجوری میشنن با هم دیگه صحبت میکنن؟ از اینا، از قیافه خدمتکاراش صحبت میکنه. ای خدای من، اینا رو با خیال نمیخوای بهش بپردازی، با کجا چیکار میخوای بکنی اینا رو؟ اینا رو فقط گفته برای اینکه حال کنی دیگه. چقدر ما بیمزه ایم، چقدر عصا قورت داده های درب داغون. ماه رمضان شما میخوای بری مسجد، میگی میخوام برم. چی؟ کجا میخوام برم؟ به بچت چی میگی؟ میخوای بری مسجد، قرائت قرآن دارن، میخوای بری اونجا. چی میگی؟ عرفان بازی برای من در نیار. ما که دیگه هم دیگه رو میشناسیم که اینجا نوشته بود همه برای لذت دارن زندگی میکنن. چرا قیافه میه؟ بکدی مثلا خیلی سطحت میره بالا. بریم قرآن بخونیم، این آیات بهشتش حال بده. میخوام برم لذت ببرم. میخوام لذت ببرم. ببین مجلس امام حسین میای چی میگی؟ حالا ماه رمضان که الان حالا دوره چی میگفتی؟ الان اومدی میگفتی میخوام کجا؟ حرف دیگه زده باشی منت گذاشتی یا نکنه گفتی از آقای امام حسین است، میخواهم بروم یک سری به امام حسین بزنم. چرا متکبرانه حرف میزنی؟ میخواهم برم خدمتی به دستگاه امام حسین بکنم. امام حسین به خدمت تو احتیاج نداره. تو اومدی فقط حالتو رو ببری. زندگی همینه. گفت من نکردم خلق تا سودی کنم. من نمیاد به خلق درست نکردم. من یه کاری میخوام بکنم، تو ام من سود ببری. بگو خدا میخوام ازت ببرم. چی ببری؟ لذت؟ این کلاسش منو کشته. شنیدی این ضرب المثل رو؟ من دیگه میخوام هر کی کلاسش بخواد منو بکشه من بکشمش با اون کلاسش. کجا میرویم؟ میرویم کمی کسب معارف کنیم. به روح معتقدی؟ به روح. کسب معارف برای چی میخوای بکنیم؟ میخواهیم انشاءالله اخلاقمان را درست کنیم. بعد چی بشه؟ حالا اگه اصلش رو گفت آخر سر، تا صبح برات انشاء می‌نویسه همجوری. حالا چرا میخوای اخلاقت را درست کنیم؟ میخواهیم از بدی ها فاصله بگیریم. حالا جون همشیره ابوید، این کار رو برای چی میخوای بکنی؟ خواهیم خدا از ما راضی باشد. ببین بکشیش اون حرف اصلی رو نمیزنه. حالا بعد خدا از تو راضی باشد که چی؟ جز به گناهکاران نباشیم. میمی یه چیز دیگه گفت. بعد جز به ثوابکارا حتما باشیم. بله برویم، بلکه اولیاء خدا ما را بپذیرن. خب اینا برای چی؟
به خدا قسم اینجور جواب دادنات بوی تکبر و عجب ازش استشمام میشه. عزیز من، یه خبر جالب به شما بدم، البته جالب هست ولی خیلی هولناکه. دوستان من، ببین آروم بگم، یه بار دیگه آروم بگم، یه بار دقت کنن دوستان. اگه بگی من دارم دینداری میکنم که لذت ببرم، کوچولو میشی، قیافه دیگه نمیگیری، بردی خوردی دیگه چه خبرته؟ برای اون کسیه که دیندارم نیست قیافه نمیگیری، بیشتر بردی بیشتر بدهکار شدی. حله؟
چه حرف خیلی مهمی رو من تو دو جمله میگم، شما میگی حله، از بس آدم خوشفهمی هستی. آقا حله؟
محال کسی عبادت کنه عجب نگیردش، محال کسی اهل حق بشه غرور اهل حق بودن، طرفدار حق بودن نگیردش، گناهکارا رو تحقیر نکنه. من دارم از یه امر محال تو رو نجات میدم، دورت بگردم. چی دارم میگم؟ میگم برای اینکه غرور عبادت نگیردت، بگو میخوام برم لذت ببرم، دیگه غرورش نمیگیردت، خلاص. برای اینکه برای کسی قیافه نگیری بلکه دلت بسوزه، بگو میخوام لذتشو ببرم، خلاص. لذتشو بردی، رفتی نماز خوندی لذتشو بردی. من نماز نخوندم، میگه ای وای چرا نخوندی؟ برم آب بیارم وضو بگیری؟ چرا؟ چرا؟ دلت میسوزه براش. بگو من میخوام لذتشو ببرم که بعد از نماز بدهکار بشی. تو تعقیبات نماز نوشته، یه چیزایی نوشته که نشون میده تو بدهکار شدی. الان میگی خدایا ببخشید من این نماز رو خوندم، خوب نبود.
دوستان من، شمایی که الان عزادار ابا عبدالله الحسین هستید، میدونید شما بیشتر به امام حسین بدهکار هستید تا کسانی که مجلس عزای ابا عبدالله الحسین نیومدن؟ بله؟ حسابتون رو چجوری تسویه میکنید؟ بله بدهکار شدیم. بدهکارتیم حسین. چقدر شعر قشنگی این شعر. خیلی حسین زحمت ما را کشیده است. وای یه اربعین کلشو من با این شعر حال کردم. خیلی حسین زحمت ما را کشیده است. این حسین منو مدیون خودش کرده. من ممنون خدا هستم مدیون حسینم. آقا شما لذت بردید از مجلس عزاداری امام حسین یا نه؟ یا اومدید شکنجه بشید؟ بگین لذت بردید. اینا رو خب بگید، بگید تا نفهما نیان به شما بگن همش عزاداری، همش عزاداری. اونا فکر میکنن اینجا تو واقعا داری شکنجه میشی، میگی ای وای محرم شد بازم باید برم مجلس عزاداری، ای وای. واقعا اون احمقا در مورد تو اینجوری فکر میکنن. خب بهش بگو، بگو از عروسی بچم شیرین تره، میرم مجلس حسین عشق میریزم، لذتش بیشتره. بگو خب بهش. چرا شما از لذت صریحا حرف نمیزنید؟ یا حاج آقا من چجوری نماز با توجه بخونم؟ حالا من رو جواب بدم. تو میخوای تو نماز برای چی میخونی؟ هیچی دستور داده قربت الله میخونیم. یادتونه چند شب پیش بود اینجا، ما شب گذشته بود، گفتم امام فرموده است که جهنم نبود ما دو رکعت نماز نمیخونیم. برای بهشت نماز بخون درست میشه. الان ترس جهنم میخونی، برای بهشت بخون. یعنی چی؟ او میخوام خدای این دفعه نماز لذت ببرم. هر دفعه بگو، هر دفعه بگو، هر دفعه بگو، درست میشه نمازت، قول بهت میدم. این حرفا من در آوریه یا یه جایی نوشته؟ خب همون جایی که نوشته اولش باید بگی قربت الله. خب اینجا هم که فرمود حلاوت ودک و قربک، قرب شیرینی داره. خدا بچشونی ها، مزه مزه شو به من بچشون.
برای چی گناه ترک میکنین؟ تو روایت نوشته هر گناهی رو ترک بکنی به خاطر خدا بهت مژده بدم، خدا شیرینی عبادت دو برابر لذت اون گناه بهت میچشونه. حالشو ببر. بعد گناه ترک میکنی برای چی؟ یه قیافه نیا یا اونجوری حرفای چیز نزن به من. برای چی گناه ترک میکنی؟ او میخوام حال عبادت ببرم، بیشتر کیف میده، خدا قول داده، دیدم قولشو. حالا چرا موسیقی گوش نمیدی؟ اما وقتی موسیقی گوش نمیدم نمیدونی چه حالی میبرم از این قرآن. ده برابر به رقص میام، به وجد میام، به عشق میام، به شور میام، به عشق میام، لذت میبرم. من تو هم که همش دنبال لذتتی، پس دنبال چی باشم؟ نکنه تو فکر کردی خدا من رو خلق کرده زحمت بندازه؟ چی فکر میکنی در مورد خدا؟ چه خدایی داری؟ اوه اوه بعضی ها چه خدایی دارن؟ چقدر وحشتناکه، مثل رئیس پلیسا و قاضی ها و اینا میمونه. قاضی میدونی که خطا نکردی که، خب برو. قاضی البته نمیخوام بی‌احترامی میکنم به قاضی، شغل قاضی اینه، شما خطا نکنی که قاضی به جایزه نمیده که، مامان شما که نی، فقط میخواد خطا کردی به جور نه نکردی بخو برو. بعضی ها خداشون همین قدره. چرا داری میری دیدار مامانت؟ مامانه دیگه، میشینم پیشش غمای عالم از دلم میره. چرا میری نماز میخونی؟ همین جوابو بده، بهتر از مامانه دیگه، میرم پیشش بیشتر تر غم از دلم میره. ها بگو بگو عزیزم، این زبون تو کار بنداز، را بنداز. چرا سحر بلند میشی برای نماز؟ میخوام لذتشو ببرم. تو چند بار رفتی در خونه خدا گفتی خدای اومدم لذتشو ببرم به چشون؟ بعد خدا نچشونده، نگرت داشته، معطل گذاشتتت. چند بار از اقنا حلاوت ودک و قربک، قرب تو شیرینی داره، شیرینیشو به هم بچشون، شیرینیشو به هم بچشون. کارت به جایی میرسه که از مناجات مطیعین میری به مناجات ذاکرین میرسی. لا اله الا الله، به اینجا میرسی. استغفرک من کل لذت بغیر ذکرک، من از هر لذتی استغفار میکنم غلط کردم به جز لذت ذکر تو، از بس این شیرینه. راستی من یه چیزی به شما بگم، لذت‌های کمتر همیشه مانع لذت‌های برترن. باشه؟ خیلی حرف مهمی بود. چرا باشه کم میگیم؟ خیلی این دوباره تکرار میکنم فداتون بشم، لذت‌های کمتر همیشه مانع لذت‌های بیشترن. باشه؟
حله؟
یه اون بیمزایی که جوک میسازن برای رساله، میگن که رساله یعنی کلن هر چیزی لذت داره حرامه. و من کل راحتن به غیر انسک، از هر راحتی به غیر از انس تو استغفار میکنم. و من کل سرورن به غیر قربک، از هر شادی به غیر از قرب تو، به غیر از شادی، سرور، قرب تو، قرب تو، نزدیکی تو استغفار میکنم. واقعا فرهنگ ما رفقا اینجوریه که فکر میکنه اگه بگه که من میخوام برم مجلس روضه امام حسین برای اینکه حالشو ببرم، فکر میکنه حرف بدی زده. واقعا فرهنگ ما اینجوریه ها، فکر میکنه من اگه بگم میخوام برم نماز بخونم تا لذتشو ببرم،
حرف بعدی زده. نه آقا من قربت الله نماز من، مگه قربت نزدیکی مگه لذت نداره؟ کجای کاری؟ کیا طلب کارن از خدا؟ اونایی که لذت نبردن از خدا. هر کی لذت ببره بدهکار میشه. امیرالمومنین علی علیه السلام میدونه چقدر بدهکار خداست؟ هی بدهیاشو میشموره، خدایا چجوری من جواب بدم؟ بابا یا علی شما که چه گناهی نکردی، من گناه کردم. میفهمد آدم مناجات میکنه که به خاطر گناه مناجات نمیکنه، به خاطر بدهی مناجات میکنه. من بدهکارترم دیگه، من خیلی گرفتم از خدایی. خب حالا شما خدا اینا رو به داده، نمیخواد که حساب پس پس بدی که، بی خیال راحت باش لذتشو ببر. میفرماد اون نمیخواد، من دوست دارم، کیف میکنم، میگم خدایا میخوام جواب تو بدم، نمیتونم. آخه چرا، چه کیفی داره؟ میگه تا بهش میگم که خدایا میخوام جواب تو بدم، چجوری جواب تو بدم، دوباره منو بغل میکنه، دوباره نوازشم میکنه. ای قوقاییه. من یاد نینی کوچولوها میفتم که میخوان نوازش مادرشون رو دریافت کنن، میرن پیش مامانشون، دستم اوف شده، نگاه کن مامان. میدونه الان مامانه چی کار میکنه، وای عزیزه دلم، دیگه نمیتونم اجرا کنم بقیهش رو. به باباش که میرسه، بابا که مزه نمیده، میگه دستم اوف شده. باباش میگه خوب خوب میشه. میگه برو بابا تو جواب نمیدی. میره پیش مامان، مامان دیگه اجرا نمیکنه، دست انگشتم قطع شد. میگه الان جواب میده، صبر کن. مامانه یه دفعه ول میکنه، میشینه بغلش میکنه، بر میداره، عزیزم دورت بگردم، گل پسر من، گل دختر من. برمیگرده به بابای نگاه میکنه، این یاد بگیر چی کار کرد، کشت خودشو برا من. ببخشید، ببخشید من با زبون خودم دعای کمیل رو میخوام تفسیر کنم، همینه دعای کمیل، همین جوریه. از جهنم حرف میزنه، میدونه از جهنم حرف بزنه خدا بغلش میکنه. علی من، نازنین من که تو رو جهنم نمیبرم. به حدی امیرالمومنین میشنوه این حرفای خدا رو که خودش هم صدا میزنه، البته خدایا میدونم تو من جهنم نمیبری. خب پس چرا اوقات شلوغش کردی؟ آخه تو گفتی هر کی بترسه بیاد تو بغل من نوازشش میکنم. بریم تو آشپزخونه، برگردیم دوباره، برمیگردیم تو دعای کمیل. خب وقتی گفت انگشتم اینجوری اوف شده، مامان بغلش کرد، الان وقت چیه بگو؟ چی؟ یه چیزی بخوام. دبه میکنه، مامان عزیز دلم، بله فدات بشم، گل پسر من، همه هستی من، همه چیزم فدای تو. الان همه چیزش که نمیخواد مامان، ولی اون دو جرقه رو بخر دیگه. الان دبه میکنه، این دعای کمیل. از جهنم یکمی صحبت میکنه، خدا بنده خودش رو بر آغوش میگیره. بعد دعاهای دعای کمیل شروع میشه بعد از ذکر جهنم. دعاهای دعای کمیل رو دقت کردی؟ حالا اول دعا میگفت خدایا منو ببخش، میگفت به من نگاه کن. اول دعا میگفت به من نگاه کن، آخر دعا محبت چشیده دیگه، اصلا اون حرفا تموم شد، یه چیزای دیگه میگه. الان خیلی عجیبه، دعای کمیل یه چیزای دیگه میگه. حتی اصلح الیک فی میادین البارزین و اجعلی من احسن عبیده که اندک و اقرب بهم منزلتن. از همه بخوام به تو نزدیکتر بشم، هر کی به هر چی دادی بیشترش به من بده. ببین داری دبه میکنی ها دیگه، اصلا گازو گرفتی داری میری جلو. آره دیگه، وقتی خودتو اینجوری به من محبت میکنی، خب منم تحت تاثیر قرار میگیرم. مناجات شعبانی هم همینجوریه. اول مناجات شعبانیه انظر، نه اول مناجات شعبانیه رو کسی اگه
واسمع دعایی، بشنو دعای منو. درسته؟ اولش بشنو خدا صدای منو. اواخر مناجات شعبانیه میدونی چی میگه؟ باورت میشه؟ میگه خدایا حالا میشه تو منو صدا بزنی من جواب تو رو بدم؟ و جعلی من نادی تقوف عجابک دبه میکنه دیگه آدم دیگه. ببخشید من مناجات اولیاء خدا رو با خدا به گفتگوی نینی کوچولوها با مامانشون تشبیه میکنم، از نظر شما کار جلفی کردم؟ بله؟ چرا کار جلفی نکردم؟ برای اینکه من دلیل اینکه کار جلفی نکردم رو بگم. فاصله سنی این نینو کوچولو با مامانش چقدره؟ 30 سال آخرش. بله؟ فاصله امیرالمومنین با خدا چقدره؟ من ببخشید مثال کوچولوتر از نینی کوچولو با مامانش پیدا نکردم. محبت مامان به نینی کوچولو چقدره؟ محبت خدا به بنده هاش چقدره؟ خیلی بیشتر. وابستگی این نینی کوچولو به مامانش چقدره؟ هیچ ذره. وابستگی بنده به خدا چقدره؟ من تازه خیلی محترمانه صحبت کردم، مثلا دیگه مثال دیگه ای نداریم. نینی کوچولو با مامان تشبیه کردم، من تازه خیلی این درشته، قول درشته. حال میکنی برات الله اکبر نماز رو یه تفسیری ارائه بدم که بتونی حال کنی باهاشا؟ یا نه شما برای چی نماز میخونی؟ راستی به من یه بار دیگه بگو. ها میخوای لذتشو ببری پس حالشو ببر. میگی الله اکبر یعنی چی؟ کوچولوتم، بزرگتر من، کوچولوتم. بعضی میگن الله اکبر که ننوشته اونجا کوچولوتم. میگم ننوشته؟ ای تو واقعا کوچولوی خدا نیستی؟ تو هم یه اکبر، اونم یه اکبر. اون اکبر یعنی تو کوچولویی، الان داری آماده میشی که به رکوع و سجده بری، کوچیکت. اصلا فرمود زهرای مرضی سلام الله علیها فلسفه نماز از بین بردن تکبره. الله اکبر. من تا میگم الله اکبر شما بگید کوچیکتم. الله اکبر. نه همون موقع که میگم الله اکبر باید بگی، بعدش نباید بگی بزرگتر من که کوچیکتم. حالا اگه خیلی بچه باحالی هستی قشنگترم میتونی بگی کوچولوی تو هم. درسته؟ میدونی کوچولوی تو هم تو نماز چقدر ذکر مهمیه؟ من واقعا نظر شما رو نسبت به این حرفا نمیدونم چیه الان. بقیهش رو بگم یا نه؟ الان شما نظرتون نمیتونم بپرسم دیگه. میدونی کوچولوی تو هم چقدر ذکر مهمیه تو نماز؟ همه ذکرای نماز رو با زبون بگی کافیه، کوچولوی تو هم رو با همه هیکلت باید بگی. هیکلت باید بره رو زمین سجده کنی، کوچیکی کنی. آقا بدون هیکل هم ما میگیم کوچیکتیم؟ قبول. نه نه نه، سجده رو برو که بگی من با همه وجود خب من وای میستم میگم خدایا با همه وجود کوچیکتم. نه نمیشه، هیکلم بیار تو کار، زبون کفایت نمی کنه چون خیلی کوچیکه. تم حرف مهمیه. کیا لذت نمی برن از نماز؟ متکبرین. کیا لذت می برن؟ خود خدا تو قرآن فرمود خاشعین و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین.
آخ این نیکوچولوها چقدر نجات دهنده هستند مر بحث‌های عرفانی را. خیلی این بچه دیدی میخواد بیاد بیرون، دست باباشو میگیره، دست مامانشو میگیره. خودت اینجوری بودی یادت هست یا بچه داشتی؟ بله. این دستشو میگیره، شما فکر میکنی این بیشتر دستشو میگیره که نیفته زمین، به عنوان یه عصا داره میگیره، یا لذت عاطفی میبره از اینکه این دستو بگیره؟ بگید جواب منو. بچه اگه زبون داشت بهش میگفتی چرا میری بغل مامان مگه پات خسته میشه، چرا میری بغل بابا مگه پات خسته میشه، اگه زبون داشت بهت میگفت چی؟ وای من لذتشو میبرم، منو بغل میکنه. رضا روانشناسا میگن فعالترین حسی که تو کودکان ایجاد میشه حس وابستگی به مادره. بعد امتحان کردن بچه رو مامان بغل نکنه بعد چند ماه میمیره. اینو توی اینترنت بزن سرچ کن، شاید پیدا بکنی مقالاتشو. خب شیر میخواد یه جوری بهش میدن دیگه، میزن تو شیشه بهش میدن، ناراحت شده جاشو عوض میکنن. نه بغلش کن، میمیره ها. آقا بزرگتره، تو هم نینی کوچولوی خدایی، بگو خدایو بغلم کن، بابشو باز کن، لذتشو ببر. چرا غذا میخوری؟ لذتشو ببر. چرا آب میخوری؟ لذتشو ببر. چرا کار میکنی؟ الهی که هیچ کدومتون محتاج کار کردن نباشید و همه به خاطر لذتش برید سر کار. یه الهی آمین بگو. دوباره اجرا میکنم این دعا رو. الهی که همتون بی نیاز باشید به خاطر لذت خلاقیت و لذت فعالیت برید سر کار. دعاتون مستجاب شد. لبخند بزنید الان، باور نمی کنید دعاتون مستجاب بود. اگه خیلی با هم صمیمی بودیم و منبر نبود و پشت بلنگو و اینها، بهت میگفتم روزی ده که خدا تعبیر کرده این کارا الکیه، برو لذتشو ببر. دیدی چه دعایی کردی مستجاب بود؟ فردا صبح برای چی میری سر کار؟ لذتشو ببر. جمعه کار تعمیری تو خونه داری، برای چی میخوای کار تعمیری خونه رو انجام بدی؟ خواهش میکنم ازت لحظه های زندگی تو از دست نده. فکر کن 10 تا خدمت کار داری اونجا وایساده، لوله آبریز ظرفشویی خراب شده، بعد تو هم نشستی و صابون توپ ماشالله خوردی و خوابت هم بعد از صابونه دست زدی و یه دفعه میبینی خدمتکارا دارن میرن تو آشپزخونه. کجا میرید بچه ها؟ میخوایم بریم این لوله تازه. نه نه بذارید خودم. خدمتکارا چی میگن؟ ارباب خودش میخواد یه حالی بکنه با این لوله درست کردن. بعد اون لوله رو برای چی درست میکنی؟ نه برای اینکه خرابه، برای اینکه لذتشو ببری، حالشو ببر. الهی دورتون بگردم اینجوری زندگی کنی. اصلا حرفا موند، بقیهش بمونه برای روزای دیگه. روزی رو خدا میرسونه، کار و زندگی لذتشو ببر. حالا من در این باره بیشتر فردا شب انشاءالله توضیح خواهم داد چی کار کنیم از زندگی بیشتر لذت ببریم. بله بحث ما معلوم شد در مورد چیه؟ میخواییم بیشتر لذت ببریم. یه عنوانی رو من برای بحث معرفی کردم برای اینکه نزنن ما رو،
یه وقت جلسه تعطیل نشه، تکفیرمون نکنن. ولی عنوان حقیقی که دوست داشتم بگذارم یه چیز دیگه بود. می‌خواستم میگم چیکار کنیم بیشتر لذت ببریم. دیدم میگن آقا اینا دیگه کیان؟ ما توی مکتب اپیکوریسم شدن تو فلسفه اخلاق. گفتم آقا این ناجوره، بذار یه چیز دیگه بگیم. گفتم راه رسیدن به لذت‌های برتر. ولی منظورم این بود که چیکار کنیم بیشتر لذت ببریم. الهی همیشه شاد باشید. آقا آدم تو مجلس روزه اینجوری حرف میزنه؟ بله اتفاقا، اتفاق. اولا که ما با هم صحبت کردیم، سنگامونو با هم سوا کردیم، مرتب معلوم شد که تو از روزه که لذتشو میبری، درسته؟ ببخشید لو دادم شما رو برای همه. فکر میکردن همه خیلی آدم حسابی هستی، داری خودتو میکشی برای امام حسین. فعلا من لو دادم شما رو، دیدی که حسین علیه السلام خودشو برای تو کشته، اون که به نفع تو شد. بله شرمنده حسین هم از اینجا میری بیرون. حسین من که از مجلس تو لذت بردم، ولی تو هزینه کردی. تازیانه هایی که بچه هات خوردن هزینه بود و من آمدم لذت بردم. الهی هیچ وقت سر تو مقابل حسین بلند نکنیم، چون میشه تکبر اسمش. همه مقابل حسین شرمنده بودن. تنها کسی که نزدیک بود شرمنده نباشد برای حسین عباس بود. اون لحظه‌ای که تیر به مشکش خورد، عباس هم سرش رو انداخت پایین. دیگه کسی باقی نموند جز زینب. زینب سربلند بود تا 3 ساله حسین و گوشه خرابه که جا گذاشت. زینب هم برگشت کربلا، سرش رو افکنده بود. آقا تو آخه داری میگی الهی همیشه شاد باشی، الهی همیشه لذت ببری، باید مجلس روزه است، مجلس ماتمه، باید متناسب با، باید از امشب از غم و اندوه صحبت کنی، چرا از شادی صحبت میکنی؟ یه جوون عاشقی یه سالی به من یه چیزی گفت، هیچ وقت یادم نمیره، 20 سال پیش شاید بالا منبر گفتم، الانم میگم، خیلی قدیمیه. لا اله الا الله. بعد از جلسه روزه بود، گفت میخوام بچه هامو هیچ وقت کتک نزنم، خیلی باهاشون مهربون برخورد کنم، به حدی که بچه‌م باور نکنه مگه بچه رو میزنن. گفتم چرا؟ گفت میخوام بچه‌م رفت روزه رقیه، گفتن بچه حسین رو کتک زدن دق کنه برای حسین، اون بفهمه. الهی همیشه شاد باشید. الهی همیشه دختر کوچولوت میاد بغلت، تو رو در اوج لبخند ببینه. الهی همیشه همه چی خوب باشه. که بعد وقتی میای مجلس روزه حسین، بهت میگن 3 سال بهانه بابا گرفت برای حسین هلاک بشیم. الهی هیچ غمی تو دلت نباشه. وقتی روزه حسین خوندن برات، فقط غم حسین به دلت بنشینه و بس. و خدا تو رو به ملائکش نشون بده، نگاه کن بنده منو، این هیچ دردی تو عالم نداره جز این که شبها میره روزه، میگه الان گوشه خرابه زینب چه میکنه؟ شاد بودن ما منافات داره با روزه، اتفاقا بیشتر آب و کبابت میکنه، بیشتر هلاکت میکنه در روزه. و البته وقتی بیشتر آب و کباب و هلاک میشی در روزه، خودت که میدونی بیشتر لذت میبری، بیشتر بدهکار میشی. اسمش ماتمه. خیلی امشب وقت گرفتم، ببخشید. لا اله الا الله. رفتید خونه، شما هم موجب لذت بچه هاتون بشید. مخصوصا اگر یه دختر بچه ای دارید یه کاری کنید دلش خیلی شاد بشه. اینقدر ثواب داره، در روایات نوشتن میوه داشتی اول بده دست دختر کوچولوت، دختر کوچولوتو ببوس، درجه خدا تو بهشت بهت میده. عجیبه ها، میفرماد یه دونه دختر بزرگ کنی با من تو بهشت هستی همراه من. خیلی دختر کوچولو تربیت کردم. یه تکنیکی رو یاد بدم برای این که پدرها دختر کوچولوهاشون رو خیلی خیلی شاد کنن. رفتی خونه، بگو دخترم خستم، پاهاتو دراز کن، میخوام سرمو بذارم رو پاهات. آقا این دخترت انقدر کیف میکنه، به همه نگاه میکنه، افتخار میکنه، میگه بابا سرش رو گذاشت رو پای من. هیچ وقت این خاطره رو فراموش نمیکنه تا آخر عمر. بابا به من تکیه کرد، بعد موهاتو شونه میکنه. مواظب باش وقتی این کارو بکنی یه وقت پیشانیت شکسته نباشه. بچه ببینه باباشو پیشانیشو شکستن زهره ترک میشه. یه وقت درد دل نکنی با بچه بگی بابا تو زدن، هلاک میشه ها، طاقت نداره ها. بذار یه خاطره خوش برای کودکت باقی بمونه. امان از گوشه خرابه، کافی بود یه بار سر بریده بابا رو تماشا بکنه. میگن رقیه با بابا چی گفت، اینا همه زبان حاله. تو خرابه همه شاهد بودن آرام رقیه خوابید، آرام. گفتن شاید بچه خوابش برده، اومدن سر رو از روی زالوش بردارن، دیدن سه ساله حسین جان به جان آفرین تسلیم کرده. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان ننوی نقطه آی آر.